پادکست دایره داستان قسمت 7. همه کلمات معنی خودشون رو دارن و ما درکی از اون معنی پیدا میکنیم. اما برای هر کدوم از ما این معنی فرق میکنه. یک کلمه ساده میتونه معنی عشق، نفرت، جنگ، محبت یا هر معنی دیگه‌ای برای ما داشته باشه و همون کلمه برای کسی دیگه معنی متضاد یا متفاوت. این موضوع اونقدر مهم میشه که میتونیم در مورد هر کلمه از یک زاویه و نگاه متفاوتی به دنیا نگاه کنیم. قضاوت‌ها رو کمتر بکنیم، جای بقیه آدما بشینیم و فکر کنیم و از نگاه اونها به موضوع نگاه بکنیم. آیا اینطوری جهان جای بهتری نمیشه؟ من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی میکنیم. هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن نقطه های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره های دیگه شکل بگیرن و بی نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم. من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع از داستان ها کمک میگیرم. داستان هایی که خوندم به فکر فرو رفتم و ازشون تاثیر گرفتم. میخوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستان ها بشین با پادکست دایره داستان که من در هر قسمت از اون یک داستان کوتاهی که ازش تأثیر گرفتم رو بازخونی میکنم. در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر پا بود. سلام، به هفتمین دایره داستان خوش اومدید. دایره کوچک من در این قسمت داستانی به اسم پل‌های پشت سر نوشته حسین مهدی‌خواه که در شماره پل مجله حوالی چاپ شده. چرا می‌بری ای ساربان، کجا می‌روی لیلای من، چرا می‌بری؟ آن وقتا به طرزی معقول شاد و خوشبخت بودم، اما نه مثل حالا نشاط‌آمیز و طربناک. برای فهمیدن موقعیت خانه کودکی من، دانستن نام و شهر و کوچه تقریبا کفایت میکند. نه تنها موقعیت خانه، بلکه حتی موقعیت خانواده. خانه ما در قم و در کوچه حرم نما بود و از خانه که بیرون می آمدید، گنبد جلوی چشمتان. همینطور که به سمت گنبد حرکت میکردید، از جلوی سبزی فروشی عباس آقا، نام مشترک همه سبزی فروشی های همه جای دنیا و از کنار خانه هایی که در سالهای بعد خیلی هایشان تبدیل به هتل و اقامتگاه شدند، رد میشدید. به خیابان عراق می رسیدید و سلامی می دادید. آن طرف قمرود بود که موازی با خیابان عراق قم را می شکافت و به دو نیمه قسمت می کرد. نقل بود زمانی آب قمرود آنقدر زیاد بوده که سرریز می کرده توی خیابان. انگار عکس داستان موسی. قم خشک از وسط شکاف برداشته بود و آب در بین شهر جاری شده. گویا مردم روزی از فرط اذیت طغیان‌های مکرر رود می روند سراغ یکی از علمای شهر و آن عالم هم دعایی می خواند و چه بسا برگ نوشته ای توی رود میاندازد و رود آرام میگیرد. البته خیلی بدتر که ما در قم زندگی میکردیم، رودخانه تقریبا خشک شده بود. همیشه پیش خودم فکر میکردم که شاید دعای آن عالم زیادی گیرا بوده یا شاید هم حواسش نبوده و در محدود کردن دعایش دقت نکرده و نتیجهش این شده. مثلا فرض کنید گفته باشد خدایا کاری کن آب این رود دیگه مردم را اذیت نکنه. خدا هم دیده اگر هر آبی توی این رود باشد بالاخره روزی فردی را اذیت میکند. تازه مشخص هم نشده که مردم کجا. اگر یک نفر از تهران بیاید قم و ترس از آب داشته باشد چه؟ او هم نباید اذیت بشود. خلاصه که خدا هم دیده راهی جز خوش کردن رود ندارد و در نتیجه قم رود به زمان ما که رسیده دیگر آبی نداشته که مبادا ما اذیت بشویم. اینها فکرهای من بود که نتیجه مواجهه ذهنی منطقی در خانواده مذهبی با اتفاقی ماورایی است که با خطکش‌های این دنیایی سنجیده نمی‌شود. یادم هست در دوران نوجوانی تمام تلاشم را می‌کردم که موقع دعا کردن هیچ نقطه مبهمی باقی نگذارم و دعاهای کلی نکنم. مثلا فلان چیز را در این بازه زمانی و مکانی و به این شکل از مالکیت و در این وضعیت و با این حال و از این طریق و در این چهارچوب و با این شرایط می‌خواهم. در انتها اضافه هم می‌کردم که اگر قرار نیست دعایم برآورده شود، خدایا لطفاً تا این زمان به شکلی مستقیم و مفهوم به من اطلاع دهید که بدانم با زندگی‌ام چه کنم. بالاخره آدم اگر قرار است مثلا برای نمره فلان درسش روی خدا حساب کند، نمیتواند بگوید خدایا نمره ریاضیم را خوب کن که پس فردا هم خدا بگوید نمره 13 برای تو به اندازه کافی خوب هست، یا بدتر این که بگوید تو که نگفته بودی نمره ریاضی امسالت. همین کارها را میکنند که آدم در مواجهه با قول چراغ جادو اولین آرزویش می شود بی نهایت آرزو. اگر هم قرار نیست دعا برآورده شود، آدم تکلیفش را بداند که زودتر شروع کند به درس خواندن. آن روزها این طور دعا می کردم و نمی دانستم دین جای اینجور فکر کردن نیست. خلاصه قمرود در زمان ما خشک بود و روی این قمرود خشک پل آهنچی قرار داشت. پل آهنچی که سمتی از آن خیابان عراق بود، درست روبروی کوچه حرم نما و سمت دیگرش هم در ورودی حرم. مدرسه من هم در منتهی علیه نیمه شهر آن طرف پل آهنچی قرار داشت. مدرسه هم که میگویم منظورم از اول ابتدایی است تا آخر پیش دانشگاهی، مدرسه غیر انتفاعی توحید که معادل مدارس زنجیره‌ای تهران است. در دوره ابتدایی برای رفتن به مدرسه سرویس داشتیم. می آمد دم خانه سوار ما می کرد و دم مدرسه پیاده. دوباره دم مدرسه سوار می شدیم و دم خانه پیاده. انگار اصلا پلی و رودی در کار نیست. کدام بچه مدرسه ای را در آن سن و سالها می شناسید که فرقی با پدر و مادرش داشته باشد؟ توی حیات مدرسه ابتدایی با نگاهی می توانستید بچه های خانواده پولدار و دیندار و چاق و تحصیل کرده و غیر مذهبی، آنقدری که می شود در قم غیر مذهبی بود البته، و حتی بچه خود ناظم مدرسه را تشخیص دهید. حتی میشد با تقریب خوبی میزان ریش پدرها رو هم حد زد. خلاصه که برای من هم از اول تا پنجم ابتدایی مدرسه ادامه خانه اولم بود. اما بعد از ابتدایی برای رفتن به مدرسه باید هر روز هفته از روی پل آهنچی رد میشدم و میرفتم آن سوی قمرود، تاکسی میگرفتم و خودم را به انتهای شهر میرساندم. در تمام دوران راهنمای دبیرستان و پیش دانشگاهی خانواده‌ام را این طرف پل آهنچی میگذاشتم و میرفتم آن طرف پل. 7 سال آزگار را تصور کنید و این راه به مایه نمادین هر روزه اش را. طبعا اتفاقی که انتظار می رود این است که این مسیر تکراری آرام آرام برای آدم عادی شود و در نگاه کوتاه‌تر. اما برای من پل آهنچی هر روز کش می آمد. پل آهنچی شده بود خط تولید حسین آن طرفی. هر روز هم قطعات جدیدی باید روش نصب می شد و موقع برگشت تکه پاره. همه اینها آدم را به فکر سالهای قبلتری فرو می برد که اینقدر دو طرف شهر با هم فرق نداشتند، یا اصلا قبلتر که پل آهنچی در کار نبود. حوالی سال 1313 مردم می روند پیش آیت الله عبدالکریم حائری برای شکایت از اینکه عبور از قمرود خیلی سختشان است. علل خصوص اینکه گویا آن دوران تازه قبرستان نو که ناقض غرض ترین اسم برای قبرستان است در این طرف شهر ساخته شده بود، اما مردم عادت داشتند مرده هایشان را قبل از دفن ببرند در حرم تشییع کنند و این انتقال میت از آن سمت به این سمت رودخانه کار را خیلی دشوار کرده بود. آیت الله هم نماینده میفرستد پیش یکی از بازاری های آن دوران، حاج رضا آهنچی، که طبعا آهن فروش هم بود. حاج رضا ساخت پل را تقبل میکند و پل آهنچی ساخته میشود. حکایت عجیبی است که اصلی ترین کار پل به رسمیت شناختن شکاف است. پل آهنچی فقط دو طرف شهر را به هم وصل نمیکرد و پلی بود بین آیت الله و حاج رضا، بین حوزه و بازار، بین دین و دنیا، بین حرم و حرم نما، بین من خانواده و من. بعدتر که دانشگاه قبول شدم و کلن آمدم تهران هم ماجرا همین بود. مادر بزرگ و پدر بزرگم تهران زندگی می کردند و من هم رفتم خانهشان در خیابان ایران که از قم قمتر بود. بنابراین در مسیر دانشگاه همه پلهای تهران شده بودند پل آهنچی. خیابان ایران جایی ما بین میدان بهارستان و میدان شهدا برای خودش شهری دیگر است. از خیابان مجاهدین که می پیچید تو، انگار از کشور همسایه آمده باشید ایران رو به طرفت العین شمایل ها و لحن ها و سلام ها و لباس ها همه و همه عوض می شوند. انقلابی که قرار است از ایران به جهان صادر شود در سال 57 از ایران به ایران صادر شده است. از مدارس رفاه و علوی که چه بسا مهمترین مدارس زنجیره‌ای تهران هستند. حالا هم من از قم آمده بودم تهران و در ایران ساکن شده بودم و هر روز زیر لب با خودم زمزمه می کردم یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم. و از خانه پدر بزرگ و مادر بزرگم راه می افتادم و از زیر پل چوبی و از روی پل کالج رد می شدم و در کنال پل گیشا به دانشگاه می رسیدم. چرا یک روز به شیدایی؟ فارغ از کچل بودن پدر بزرگم و بیزلفی موروسی من که هر گونه آویختنی را سخت و مکول به روز شیدایی می کرد، حسین منطقی دوست دارد ارجاع بدهد به مقاله‌ای در نیویورک تایمز و تحقیقی روی داده‌های اسپاتیفای که نتیجه گرفته اغلب آدم‌ها در حوالی 13-14 سالگی خواننده محبوبشان را پیدا می‌کنند و احتمالاً تا آخر زندگی آن خواننده برایشان تفاوت معنی‌داری از باقی دارد و چون زمان ما اسپاتیفای نبود، با تأخیر خواننده حدود 16 سالگی من شد محسن نامجو. اما حسین واقعی دوست دارد باقی شعر را بخواند تا به اصل مطلب مرتبط با نوشته‌اش برسد که یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، یک روز دو چشمم خیس، یک روز دلم چون گیس، آشفته و ریساریس، بردار، دگر بردار، بردار به دارم زن از روی پل فردیس. و از خودش حسین درون حسین واقعی بپرسد پل فردیس کجاست؟ لابد یکی از همین هزاران پلی که هر روز باید زیر و رویشان میکردم تا از این طرف به آن طرف برسم. پل فردیس کجاست که من وسطش گیر کردم؟ لابد جایی بین آیت الله ها و حاج رضاهای درون. اصلاً شاید اصلی ترین کار پل در میانه نگه داشتن است. در انگلیسی اصطلاحی است که ترجمه تحت لفظیش می شود چیزی شبیه به آدم پلی. آدم پلی آدمی است که مثلا توی تیم ها بین افراد با تخصص های مختلف ارتباط برقرار می کند. کار جذابی است و در این دوران مهارت های نرم علل خصوص جذاب تر. اما همیشه از آدم های این شکلی احساس دوری کردم. احساس دوری که به واسطه احساس نزدیکی خیلی زیاد است احتمالاً. مثل حالتی که آدم یکهو متوجه می شود به آن همکار منفورش عمیقا شبیه است. مثل وقتهایی که روانشناسا از ترفند نخنمای در واقع اینا خصوصیات خودتن که ازشون بدت میاد استفاده می کنند. من هم درست به همین شکل از آدمهای پلی بدم آمده. از آدمهایی که کارشان ارتباط برقرار کردن است. از مدیر محصولها، از جامعه سازها، از برونگراها، از همه آدمهای در میانه ای که مرا یاد رفت آمدم از روی این پل‌های باریک همه فهمی و همه را راضی نگهدار می‌اندازند. خیلی طول کشید که فهمیدم فاصله بین من و این آدم‌ها در واقع فاصله درونی خودم با خودم است و روانشناس‌ها در جایی مشغول پایکوبی هستند. مهمتر این که این در میانه بودن بیشتر از سر ترس است تا عقل. ترس آمیخته با این احتمال آزاردهنده همیشگی که شاید روزی وقتی جایی بخواهم برگردم آن طرف. ترس از این موقتی بودن همه چیز. پل که جای زندگی نیست. علل خصوص برای کسی که ترس از ارتفاع دارد. کسی که همه پل‌های عابر پیاده را با استراب رد می کند. کسی که امسال که رفته بود پل معلق مشکین شهر از ترس دیدن دره زیر پایش داشت سنکوب می کرد. اصلا ربطی به ارتفاع هم ندارد. همه دره ها ترسناکند و همه پل‌های دنیا معلق. اصلی ترین کار پل زنده نگه داشتن امید برگشت است. قم که زندگی می کردم تقریبا تمام زمانهای خارج از خانه را آن طرف شهر می گذراندم و اصلا این طرف شهر را بلد نبودم. بعدتر که آمدم تهران هم صبح از خانه بیرون می زدم و تا آخر شب همان دانشگاه حوالی پل گیشا بودم. اما این آخر شب هر سال آخرتر می شد و همیشه می دانستم بالاخره باید برگردم و همین یادآوری باعث می شد حس کنم همچنان تهران توی ایران است و قم توی حرم نما. همین تصور کافی بود که همه جا را تبدیل به حیات دبستان کند و پولدار و دیندار و چاق و تحصیل کرده و غیر مذهبی آن قدری که می شود غیر مذهبی بود البته و همه و همه تویش پیدا بشوند الا من. بی خود نیست کمر پلها خم شده. سرپوش گذاشتن روی شکافها و در میان زندگی کردن کار کمی نیست. استخوانهای آدم زنگ می زند و شروع می کند به ترک خوردن. وزن این همه ماشین در ترافیک مانده تیراهنهای آدم را پوک می کند. این رفت آمدهای هر روز بین خانه و کار، خانه و دانشگاه، خانه و مهمانی، خانه و سینما، خانه و کافه، خانه و خیابان، همه اینها آدم را فرسوده می کند. درست مثل پل گیشا. این روزها از دانشگاه دم گیشا مدت هاست فارغ التحصیل شدم و سر کار می روم و دور از خانواده و تنها زندگی می کنم. در نزدیکی خانه هم هیچ پلی نیست. در راه خانه تا محل کار هم از روی هیچ پلی رد نمی شدم. به خانواده هم چندان سر نمی زنم. حالا فقط من مانده. پل گیشا هم انگار پل های پشت سرم بود. و همان بهتر که خراب شد.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، خود را چو فرو ریزم، با خاک در آمیزم، وگر نه من همان خاکم که هستم. یک روز سر زلف بلندت چینم بهره دل مس چینم، اینم جگرم، اینم اینم. یک روز که باشم است لایقل و ترد و سوس، یک روز عرص گردم اطراف تو را گردم، کشتی شبم جاری، از خاک
برآورم تو، بر آب نشانم تو، دور از همه بیزاری. دریای خزر گردم خواهی تو اگر جونم، محصول هنر گردم خواهی تو اگر جونم، یک روز دسر گردم یک روز نظر گردم، 500 سر سردرگم ای وای.